ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب ایران، هفتم تیر ماه، از هر جایی که با ما همراه شدید در این شب گرم تابستانی به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم، همراه شما در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. بعد از یک ساعت برنامه رادیو پس فردا وارد دنیای خبرهای جدی بشیم با مینا بهرام‌مس که در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت کشور کویت اعلام کرده از فردی که به یک مسجد شیعیان در پایتخت حمله کرد شهروند عربستان سعودی بوده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور کویت نام این شخص را فهد سلیمان عبدالمحسن القبا اعلام کرده که ساعتی پیش از انفجار وارد فرودگاه کویت شده بود. در انفجار انتحاری روز جمعه 27 تن کشته و 227 نفر زخمی شدند. پلیس کویت هم اعلام کرده که راننده خودرویی که فرد مهاجم را به مسجد رسانده بود در بازداشت است. پلیس کویت میگوید این شخص اجازه اقامت در کویت را نداشته. گروهی به نام استان نجد وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به مسجد را به عهده گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای دو روزه اخیر با وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان یک شنبه شب به تهران می‌رود و پس از یک روز دوباره به وین باز می‌گردد. یک مقام وزارت خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای ظریف مطابق برنامه از پیش تعیین شده به تهران باز می‌گردد. یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی در وین نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است اینکه وزیران خارجه برای مشورت به کشورهایشان باز می‌گردند نشانه خوبی است. و همچنین گفته است که تیم‌های مذاکره کننده خود را آماده چند روز بیشتر ماندن در وین پس از 30 جوان روز سه‌شنبه می‌کنند. این مقام آمریکایی افزوده که جان کری همچنان در وین می‌ماند ولی با باراک اوباما دائم در تماس است. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین قرار است وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز شامگاه یکشنبه وین را ترک کنند و پس از یک یا دو روز دوباره به پایتخت اتریش بازگردند. دومین مسابقه برگشت تیم‌های والیبال ایران و لهستان در ورزشگاه آزادی تهران در جریان است. ست اول به نفع ایران پایان یافته و دو تیم در ست دوم هستند. ایران اولین مسابقه با نتیجه 3-2 برد. به زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه به سالن ورزشی داده نشده است. همزمان با مذاکرات جاری هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، بستگان علی حکمتی و جیسون رضاییان نیز برای جلب توجه‌ها به سرنوشت این دو زندانی به این شهر رفتند. سارا حکمتی، خواهر علی حکمتی، همچنین علی رضاییان، برادر جیسون، به خبرگزاری‌ها گفتند که قصد دارند تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای مذاکرات همچنان در وین بمانند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا با تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی، 4 سال است که به جرم جاسوسی در ایران زندانی است. او به 10 سال حبس محکوم شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، هم دارای تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی است که او نیز به اتهام جاسوسی حدود 1 سال است در اوین زندانی است. وبسایت کلمه از نقض حکم اعدام سهیل عربی در دیوان عالی ایران و اعاده دادرسی پرونده او خبر داده است. به گزارش این وبسایت، شعبه 34 دیوان عالی حکم اعدام سهیل عربی را به اتهام سب نبی یا توهین به پیامبر ناقض قانون دانسته است. بر اساس گزارش‌های قبلی، حکم اعدام آقای عربی در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده بود. سهیل عربی در آبان سال 92 به اتهام نوشتن مطالبی در فیسبوکش بازداشت شد و در شهریور 93 در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شده بود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه خواستار شفافیت این دستگاه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی از تفسیر متفاوت قوانین توسط قضات انتقاد کرد و روی گفت رویه‌های قضایی باید شفاف باشد. رئیس جمهور ایران همچنین خواستار تدوین هرچه زودتر لایحه جرم سیاسی شد و از آمادگی دولت در همکاری با قوه قضاییه در این مورد خبر داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در این همایش از نحوه کار این قوه در برخورد با پرونده قضایی دفاع کرد و عملکرد این قوه را منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. و خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه به نقل یک منبع آگاه گزارش داده است که دو مدیر عامل پیشین منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده فروش غیرقانونی فرودگاه قدیمی این جزیره بازداشت شدند. بر پایه این گزارش تعداد دیگری از مدیران منطقه آزاد قشم هم برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شدند.
خیلی از شما متشکرم. مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه از همایش سالانه قوه قضاییه در تهران خواهید شنید و سخنان صادق آملی لاریجانی درباره عملکرد قوه‌اش.
آنچه که از بررسی همین قانون اساسی مستفاد میشه اینه که قوه قضاییه یکی از ست قوه است که ناشی از حق حاکمیت مردمه.
خانواده جیسون رضاییان خبرنگار آمریکایی ایرانی زندانی در ایران در وین جمع شدند برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت او در کنار مذاکرات هسته‌ای.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در این باره صحبت کرده و میگوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته‌ای است اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 25 دقیقه آینده. در خبرها هم شنیدید که وزیر امور خارجه ایران بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای دو روز اخیر با وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان امشب به تهران میره و بعد از یک روز دوباره به وین برمیگرده. در مورد آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 همراه میشیم با هانا کاویانی که در وین حضور داره برای پوشش این خبرها و الان با ماست روی خط تلفن رادیو فردا. هانا، این رفت و آمدها چطور ارزیابی میشه؟ آیا رفتن وزیر امور خارجه ایران به تهران و بازگشت دوبارش به وین موضوع عادی هست؟
چیزی که بیشتر آزاده ما در وین شنیدیم این هست که اقدامی عادی است از اونجا که سایر وزرای خارجه هم به پایتخت‌های خودشون باز می‌گردن. در روزهای گذشته ما از یک مقام ارشد آمریکایی شنیده بودیم که آقای کری با توجه به فاصله آمریکا تا مرکز اروپا تصمیم داره چند روزی رو برای مذاکره در وین بمونه و به واشنگتن باز نگرده، در صورتی که مذاکرات سطحش پایین تر داره و این گفتگوها رو در وین از نزدیک دنبال بکنه. گفته شده که محمد جواد ظریف که البته دقایق پیش هتل کوبورگ در وین رو به مقصد تهران ترک کرد، برای مشورت هایی که با مقام های عالی ایران میخواد بکنه به تهران باز میگرده. در این حال صحبت هایی هست مبنی بر این که در راه برگشت به وین او با برادر رئیس جمهوری ایران مشاور ویژه او حسین فریدون شاید بازگرده به این شهر که پیشتر هم آقای فریدون در مذاکرات حاضر بودند. شایعاتی مبنی بر احتمال آمدن آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح شد برای مشورت با همتای آمریکایی خودش که از دیروز بر سر میز مذاکره حاضر شده، ارنست مونیز، اما آقای صالحی کسالت دارن و گفته شد که فعلا آمادگی سفر نداشتن. مشخص نیست که حالا آیا او به جمع مذاکره کنندگان در روزهای آینده خواهد پیوست یا خیر. اما اون چیزی که فدریکا موگرینی دقایق پیش در مقابل هتل کوبورگ گفت شاید جمع‌بندی خوبی برای این رفت آمدها باشه. او گفت که بنای کار همچنان تفاهم سیاسی است که طرفین در لوزان در فروردین‌ماه کردند، کار نگارش متن رو پیش بردند و وزرای خارجه وقتی که کار نگارش متن بیشتر از اونچه که تا الان پیشرفت بکنه بار دیگه به شهر وین باز خواهند گشت. در نتیجه روندی عادی قلمداد شده این رفت آمدهایی که ما در روز گذشته شاهدش بودیم.
با توجه به اینکه هانا تو یک منطقه ایستادی که احتمالا خیلی بادخیز هست و احتمالا البته وین روز و شب بسیار بادی رو پشت سر میگذره، سوال بعدی من در مورد این هستش که به هر حال یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته که تیم‌های مذاکره کننده در حال این هستن که خودشون رو آماده کنن چند روز بیشتر در وین بمونن. در واقع یعنی قرار بر این بوده که روز سه‌شنبه به پایان برسه، اما ادامه این مذاکرات گفته شده که بعد از دهم تیر ماه همچنان جریان خواهد داشت، اما تاکید بر این هست که تمدید نیست. یعنی چی؟
دقیقا خانم موگرینی هم بر این موضوع تاکید کرد دقایق پیش و گفت که این یک تمدید بلند مدت نخواهد بود، به این معنا که ما به هر حال در همین شهر وین در طول دو سال گذشته که این مذاکرات مدت‌ها در این شهر ادامه داشت شاهد تمدیدهای 6 ماهه و 7 ماهه بودیم. اون چیزی که همکنون خانم موگرینی اعلام کرد که 5 به علاوه 1 وزیران بر سر اون توافق نظر دارن، این هست که دیگر در فکر تمدید بلند مدتی نیستن. برخی اون رو در اینجا اینگونه ارزیابی میکنند که احتمال دستیابی به توافق جامع و نهایی وجود داره، اما طرفین احتیاج به کمی کار بیشتر دارن چون کار نگارش متن رو دارن پیش میبرن و نه فقط متن اصلی توافق رو، بخش متمم‌های فنی اون هم باید تکمیل بشه و در صورتی که همه اینها تکمیل بشه اونها میتونن بگن که به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کردن و بدون حتی یک صفحه کمتر امکان دستیابی به توافق جامع نیست. از همین جهت گفتن که شاید احتمال داره که احتیاج به چند روز زمان بیشتر داشته باشن و برای اون چند روز نامش رو تمدید نمیخوام بذارن، در اصطلاح دیپلماتیک بیشتر از نگه داشتن ساعت و زمان استفاده میکنن که زمان میسته و کار 48 ساعت یا 3 روز یا 4 روز بیشتر ادامه پیدا میکنه.
خیلی از تو متشکرم. هانه کاویانی در وین با ما بود، آخرین خبرهای مربوط به نشست ها و مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 رو شنیدید. اما این وعده رو هم بهتون بدیم که در انتهای همین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا گفتگوی هانا رو خواهید شنید که در حاشیه همین نشست ها با برادر جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی در ایران، خبرنگار آمریکایی ایرانی، با برادر او گفتگو کرده که بیبیان اومده همراه با بقیه اعضای خانواده برای جلب توجه رسانه ها و گفتن در مورد وضعیت برادرش. بنابراین همراه ما باشید، در بخش آینده باز هم با هانه خواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها هم شنیدید که در همایش سالانه قوه قضاییه که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه در سخنرانی‌های خودشون به مسائلی از جمله گفتگوهای هسته‌ای، وظایف قوه قضاییه و عملکرد این قوه پرداختند. از جواد کوروشی بشنویم.
روز یکشنبه همزمان با سالگشت 7 تیر، روز انفجار محل حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 و کشته شدن بیش از 70 نفر از مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی، رؤسای سه قوه در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت و سخنرانی کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی طولانی خود با تشریح و تعریف از فعالیت‌های قوه قضاییه از جمله تلاش کرد سیاست‌های این قوه را در برابر مخالفین و دگراندیشان توجیه کند. آقای آملی لاریجانی از جمله درباره سرکوب و پیگرد معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با استناد به مقدمه قانون اساسی از جمله گفت وظیفه قوه قضاییه جلوگیری از انحراف امت است.
در مقدمه قانون اساسی یه عبارت خیلی جالبی است: مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی.
آقای لاریجانی همزمان با بی‌طرف خواندن قوه قضاییه انتقادها به این قوه را رد کرد و گفت
خط سیاسی و عرض می‌کنم چپ و راست و جناح‌ها در کشور نباید هیچ تأثیری در بحث رسیدگی قضایی داشته باشه. این مطلب واقعا حقی است، عدالت اقتضای همین می‌کنه.
ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره وظیفه قانونی قوه قضاییه و گفته‌های روز یکشنبه رئیس این قوه به رادیو فردا میگوید
اول که ما تعریف مشخصی از امت نداریم در قانون اساسی که مورد استناد ایشون هست، بحث ملت مطرحه، اما هیچ جای امت تعریف نشده که بدونیم قوه قضاییه مأموریت جلوگیری از انحرافش رو داره کیه و چیه. فصل 5 قانون اساسی عنوانش هست حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن. خیلی روشنه مفهوم اینه که این قوا، قوای سگانه که تو همین اصل 57 مرده ناشی از حاکمیت ملت هستند. بنابراین این سوال مطرح میشه که قوه قضاییه که یکی از این سه تا قوه هست ناشی از اراده مردمه. اراده مردم باید تعیین بکنه که این قوه قضاییه سازمانش چه باشه، وظایفش چه باشه، چگونه حرکت بکنه، مأموریتش چه هست، یا بالعکس قوه قضاییه که مردم رو هدایت میکنه مانع انحرافشون میشه. روسو یه زمانی گفته بود حکام نانخور مردمن، نه مردم نانخور حکام. آنچه که از بررسی همین قانون اساسی مستفاد میشه اینه که قوه قضاییه یکی از سه قوه است که ناشی از حق حاکمیت مردمه. وقت حالا این قوه ناشی از حق حاکمیت مردم مدعی است که میخواد مردم رو هدایت کنه. مشکل هم به نظر من علتش اینه که ریشه‌اش اینه که ما قانون اساسیمون معجون است از یک قانون اساسی تئوکراتیک و کاریکاتوری از یک قانون اساسی دموکراتیک.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم تأکید کرد که همه شهروندان بدون توجه به وابستگی سیاسی، قومی و مذهبی باید در برابر قضاوت و قضا از حقوق یکسان برخوردار باشند.
قضایی که همه ملت را، همه مردم را، همه متظلمین را، همه شاکیان را برابر ببیند، قضایی که بین شیعه و سنی، قضایی که بین مسلمان و مسیحی، قضایی که بین این قوم و اون قوم، بین این جناح و اون جناح، این حزب و اون حزب کوچکترین تفاوتی قائل نباشد. هر که میخواهد باشد، دارای هر مرامی میخواهد باشد.
صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه با تأکید بر این که نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم سالاری دینی که در چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات عمل می‌کند است و نه نظام لیبرال دموکراسی گفت، حرفایی که متناسب با ساختار لیبرال دموکراسی است خطا هستند و در جمهوری اسلامی جایی ندارند.
همونطور که در گزارش جواد کروشی شنیدید، در همایش سراسری قوه قضاییه که با حضور سران سه قوه و برخی از مسئولان عالی قضایی و مسئولان کشوری برگزار شد، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به نوعی خط مش این قوه رو در 10 بخش مشخص کرد. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان با ماست تا در این زمینه بیشتر بشنویم. آقای مهدوی‌آزاد، به نظر شما آقای لاریجانی در سخنان امروزش به نوعی دورنما و رویکرد قوه قضاییه رو هم در چند سال آینده مشخص کرد؟
بطن همینطوره. همایش سراسری قوه قضاییه و این سخنرانی خیلی مهم آیت الله لاریجانی در شرایطی برگزار شد که ظرف هفته‌های گذشته صحنه سیاسی اجتماعی ایران تحولات خیلی مهمی رو داشته که به غیر از مسئله هسته‌ای محور تمام اونها دستگاه قضایی بوده. از بازداشت مدیران آقای احمدی نژاد تا رو شدن روزانه فسادهای سرسام‌آور تا محکومیت مهدی هاشمی، لغو بسیاری از کنسرت‌ها در کشور، بازداشت تعداد زیادی از جوانان به جرم روزه‌خوری، ماجرای ورود زنان به ورزشگاه‌ها، احکام سنگینی که واسه وبلاگ‌نویسان در واقع صادر شد، ماجرای حس خانگی و نهایتاً این روزها ماجرای ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری. توی این شرایط اظهارات آقای لاریجانی در حقیقت مانیفست قوه قضاییه بود. اینکه قوه قضاییه در قبال مطالبات مردم، طبقه متوسط نظرش چیه و نسبت به وعده‌های دولت اعتدالگرای آقای روحانی برای باز شدن فضای سیاسی اجتماعی کشور چه خواهد کرد؟ مثلا در واکنش به لغو کنسرت‌ها و بدحجابی ایشون هشدار داد، گفت قوه قضاییه هر جا که بحث حرام باشه الا و لابد حاضر خواهد بود. این یعنی کشور در روزها و سالهای آینده بحث مبارزه با روزخاری خواهد بود، کنسرت‌ها مقابله خواهد شد، ورزشگاه‌ها مانع خواهند شد که زنا برن، امر معروف همچنان خواهد بود، مبارزه با بدحجابی خواهد بود و محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت. این رویکرد در حوزه وقایع 88 هم عیناً بود.
حال که اشاره کردید به وقایع 88، اجازه بدید صدای آقای لاریجانی رو بشنویم و سخنان ایشون رو دقیقاً در همین زمینه.
همونطور که در کلام مقام معظم رهبری به فتنه تعبیر شد، واقعاً فتنه بود. فتنه یک نحوه با جرائم توأمه. ما نمیتونیم بگیم نسبت به این بی‌طرف باشیم. جریان فتنه واقعاً به نحوی شبیه یک شبه کودتا بود. بستری رو فراهم کردن که افراد ضد انقلاب که فریاد می زدن علیه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بر این بستر سوار شدند. این که فراتر از این با زور بخوایم ما حرف خودمون رو به کرسی بنشانیم، این واقعا چیزی شبه کودتاست.
صدای صادق عملی لاریجانی رو شنیدید، رئیس قوه قضاییه ایران. آقای مهدوی آزاد، 6 سال از اعتراض‌ها گذشته، اما امروز رئیس قوه قضاییه یک بار دیگه تاکید میکنه دیگه اجازه نخواهند داد که این مسائل تکرار بشه و جرایم، چیزی که به هر حال همچنان فتنه خونده میشه، همچنان هم با جرایم توهم هست. چرا امسال هم در این همایش اتمام حجت دوباره با این موضوع انجام شد؟
انتخابات سال 92 و وعده های آقای دکتر روحانی این امید رو به هر حال به وجود آورده بود که فضای سیاسی و اجتماعی کشور قرار هست باز بشه. مذاکراتی هم که داره انجام میشه این امید رو تقویت کرده. امروز آقای لاریجانی در واقع در امتداد سیاست جناح اصولگرا و امتداد سیاست های آیت الله خامنه ای در واقع هشدار داد، خط و نشون کشید که نظام یا در واقع به ترفیعت قوه قضاییه مانع رفع حث سران جنبش سبز خواهد شد. حرفاش چنین معنی میداد، چنین معنی میداد که در مقابل بازگشت اصلاح طلبان به قدرت خواهد ایستاد، مانع فعالیت جدی احزاب و رسانه‌های منتقد خواهد شد، مانع همگرایی نیروهای اجتماعی خواهد شد. و در یک کلام این یعنی که قوه قضاییه در مقابل وعده‌های سیاسی دولت آقای روحانی همچنان یک مانع جدی خواهد بود.
آیا بحث بر سر وجود اختلافاتی بین قوه مجریه و قضاییه هم وجود داشت در این سخنان؟
اختلافات قوه قضاییه و دولت نه تنها ظاهری که بسیار بطنی و خیلی جدیه، اما امروز در همایش به حدی این اختلافات نمود پیدا کرد که صرف نظر از لحن حرفای آقای لاریجانی و روحانی، اینا در چند مورد هم دیگر رو نقض کردن. مثلا آقای لاریجانی گفت یک روحانی گفته است که لغو کنسرت‌ها خلاف حقوق مردم است، این حرف آقای دکتر روحانی بود و جواب رئیس جمهور رو داد. یا جایی مثلا آقای صادق لاریجانی به حرفای آقای روحانی در مورد بی‌طرفی قوه قضاییه اشاره میکنه، اما دوباره نقض میکنه و میگه ما در مقابل جنبش سبز چنین و چنان خواهیم کرد. حرفای آقای دکتر روحانی در مورد بازداشت‌های دخالت‌های قوه قضاییه در حوزه بانک‌ها و اینکه مدیران ضعیف شدن و ترسو شدن رو هم رد میکنه. آقای دکتر روحانی هم در نقطه مقابلش در 4 حوزه، یکی حوزه جرم سیاسی، یکی اینکه قوه قضاییه باید کاملا غیر سیاسی باشه، و یکی هم اینکه خاطرات حضرت علی رو اشاره میکنه در مورد برخورد با مخالفین، عملا مقابل آقای لاریجانی سفارایی کرد. این تضاد نه در محتوا و عملکرد دو قوه، که حتی امروز در اظهارات سران دو قوه هم نموده کاملا جدی و روشن داشت.
خیلی از شما متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان با ما بود. در مورد همایش سراسری قوه قضاییه شنیدید که امروز در تهران برگزار شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در حالی در شهر وین وارد حساس‌ترین مرحله خودش شده که یکی از مسائلی که در حاشیه دیدارهای مقام‌های ایرانی و آمریکایی پررنگ بوده، موضوع شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در تهران است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته هر بار این موضوع رو با مقام‌های ایران در میان گذاشته، خواستار آزادی این شهروندان شده. در زمان برگزاری این مذاکرات در وین، بستگان 2 تن از این زندانیان، جیسون رضاییان و امیر حکمتی، به شهر وین رفتند. در همین زمینه هانا کاویانی در وین با علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در تهران گفتگو کرده. آقای رضاییان، چی شد که در زمان برگزاری این مذاکرات اتمی شما به وین اومدید؟
I went to see my mom in Istanbul because after being in Iran for a month when the trial started.
من برای دیدار مادرم از آمریکا به استانبول رفته بودم. او حدود 1 ماه از زمانی که دادگاه جیسون شروع شد در ایران بود. برای مدت کوتاهی به ترکیه بازگشته و دوباره روز دوشنبه برای برگزاری دادگاه به ایران خواهد رفت. در نتیجه من برای گفتگو درباره آنچه در ایران گذشت به دیدار او رفتم و این سفر من مصادف با برگزاری این گفتگوها شد. برخی از من پرسیدند که آیا به وین خواهم آمد؟ برنامه نداشتم، اما تصمیم گرفتم بیایم و از این فرصت برای دیدن افرادی مثل شما استفاده کنم و درباره جیسون صحبت کنم.
خانواده امیر حکمتی، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی هم به وین اومدند. آیا این موضوع تصادفی بوده؟
You know, it must be. I mean, obviously they have their reasons for being here and they're probably similar to mine. I haven't spoken.
حتما تصادفی بوده است. من هنوز فرصت دیدنشان را نداشتم، اما مطمئناً آنها هم به دلایلی مشابه من به این شهر آمدند و موضوع مهمی دارند که درباره آن اطلاع رسانی کنند.
آیا در مدت حضورتون موفق شدید درباره پرونده برادرتون با مقام‌های مذاکره کننده، مثلا مقام‌های ایرانی، صحبت کنید؟
No, you know, for the last 11 months since Jason was taken, we've tried to talk with the Iranians.
نه، ما در 11 ماهی که از زمان بازداشت جیسون می‌گذرد، خواستیم که با مقام‌ها دیدار کنیم که موفق نشدیم. چه در مناسبت‌هایی مثل این مورد یا در آمریکا که به هر حال تعداد زیادی از مقام‌های ایرانی هم حضور ندارند. مادرم در ایران با مقام‌های قوه قضاییه دیدارهایی داشته و همچنین گفتگوهای متعددی با بازجوهای برادرم پیش از دیدار با جیسون داشت.
آیا مادرتون می‌خواستن این دیدارها با بازجو انجام بشه یا اونها درخواست این دیدارها رو داده بودن؟
I think that when she got there and was trying to see Jason, they wanted to talk to her beforehand. They were nice to her. They didn't.
فکر کنم پیش از آنکه او بتواند با جیسون دیدار کند، آنها می‌خواستند که گفتگویی با مادرم داشته باشند. رفتارشان هم با او خوب بوده و مشکلی نبود.
تا کنون چند بار مادر شما با جیسون دیدار داشته؟
When she was there this last time, she saw him three times. Twice was
این بار که به ایران رفت، سه بار با او دیدار کرد. دوبار از پشت شیشه و از طریق تلفن بود که با یگانه همسر جیسون و یک بار هم دیدار حضوری در اتاق بر سر میز بود. چند بار هم تلفنی به مدت 4 دقیقه گفتگو کردند. معمولاً وقتی مادرم در ایران است، اجازه می‌دهند که جیسون به او هفته 1 بار زنگ بزند. البته این در صورتی است که مادرم در مکانی مشخص باشد و او نمی‌تواند به تلفن همراه مادرم زنگ بزند.
ما آخرین بار جیسون را چند روز پیش از بازداشت در همین شهر وین در جریان مذاکرات هسته‌ای دیدیم سال گذشته. مادرتون درباره وضعیت او چه میگه؟
Yeah, I think you know the first thing she says is he looks tired.
اولین چیزی که میگوید این است که او خسته به نظر می‌رسد. فشار روانی که بر روی اوست برای آنکه اعتراف به کاری بکند که انجام نداده است بسیار زیاد است. او تحت فشار است چون می‌داند که حقوقی را که باید در یک نظام قضایی داشته باشد به او داده نمی‌شود. مادر میگوید که او مسن‌تر به نظر می‌رسد و نه فقط به اندازه 1 سال و مشخص است که تحت فشار است. برادر من برعکس خود من آدم بسیار اجتماعی است و حال از همه جداست و تنها یک هم اتاقی دارد و بجز با نگهبانان و بازجوهایش ارتباطی با کسی ندارد.
چه چشم‌اندازی برای پرونده برادرتون جیسون رضاییان می‌بینید؟
You know, the trial started, it's been almost 5 weeks and they've only had 2 days and that means like 4 hours of
دادگاه رسیدگی به پرونده شروع شده است. تا به حال اما تنها 2 جلسه برگزار شده که در مجموع 4 ساعت بود. هنوز تاریخ جلسه بعدی مشخص نشده است. گفتند در 10 روز اول ماه رمضان خواهد بود چون بعد از آن تعطیلات خواهد بود. ما نمی‌دانیم دادگاه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و بسیار کند پیش می‌رود. با او رفتاری شده که با کس دیگر نمی‌شود. آنها هیچ شواهدی علیه او ندارند. به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین‌المللی و اقدامی خودسرانه است.
آیا با مقام‌های آمریکایی در این روزها درباره پرونده برادرتون صحبت کردید که اونها در کنار گفتگوهای هسته‌ای در این زمینه با مقام‌های ایرانی گفتگو کنند؟
You know the State Department's always said that they discuss this and it's an important thing that
وزارت خارجه آمریکا میگوید در این باره صحبت کرده و میگوید تنها موضوع مهم دیگری است که اگرچه جدای از گفتگوهای هسته‌ای است اما با مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. ما آن پیشرفتی که خواستاران بودیم در این زمینه ندیدیم و ایرانی‌ها کاری که باید را انجام ندادند. آنها پرونده ی علیه جیسون ندارند چون او کار خلافی نکرده است و اگر این گونه بود تا الان اعلام می‌شد.
آقای رضاییان، فکر می‌کنید حل مسئله هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 چه کمکی به پرونده برادرتون ممکنه بکنه؟
You know, I don't know. I think that Jason's case is
نمیدانم، اما فکر میکنم که پرونده جیسون نباید به هیچ موضوع دیگری متصل باشد و نباید در ارتباط به نتیجه مثبت یا منفی این گفتگوها باشد و تنها باید بر مبنای واقعیات باشد و اینکه او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است. به هر حال من امیدوارم که وقتی دیپلمات‌ها با یکدیگر دیدار می‌کنند فرصتی داشته باشند تا درباره این موضوع هم صحبت کنند و کار درست را انجام دهند. آنچه که ادامه یافته در این مدت واقعا ظالمانه است.
علی رضاییان بود، برادر جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، هانا کاویانی در وین در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 با او گفتگو می‌کرد که برای حضور در کنار این مذاکرات به وین آمده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا نیم ساعت آینده و خبرهای تازه همچنان با ما باشید.